بسم الله الرحمن الرحیم. این فصل ششم، یک مقدار از مباحثش در اثبات نفس و یک مقدار از مسائلش در باره این که نفس بعد از فراغ از ثبوت عین بدن نیست، و یک مقدار از مسائلش در بحث این که نفس بعد از ثبوت همونطوری که عین بدن نیست، عین مزاج و کیفیت مزاجی هم نیست گذشت. بقیه بحث هاشو ملازم فرمایید تا یک روز خلاصه این فصل ششم بیان بشه. اما باب ششم، صفحه 260، که عمده مسائل نفس از اینجا شروع میشود. در نفس چند مقام محل بحث بود. یکی تعریف اجمالی نفس، که نفس ماهیه، که ماهوی شارحه بود. دوم مقام اثبات نفس بود که آیا نفس موجود است یا موجود نیست. سوم بیان این که نفس بعد از فراغ از اصل وجود عین بدن نیست. چهارم این که نفس بعد از فراغ از اصل وجود مزاج نیست. در این خلال برای نفس قوایی هم اثبات شد و رابطه نفس با قوا هم تبیین شد. عمده مسائلی است که از این به بعد در پیش داریم و اون تجرد نفس است و اینکه اگر نفس مجرد است پیوندش با بدن که یک امر مادی است چگونه است. اگر انسان عبارت از نفس و بدن است و مجموع نفس و بدن ترکیب حقیقی دارند، یک واحد واقعی را تشکیل می دهند، چگونه از یک مجرد و یک مادی ترکیب واقعی صورت می پذیرد و یک واحد واقعی و خارجی محقق می شود، و کی این مجرد به طبیعت و ماده تعلق گرفت؟ آیا این قبل از بدن مجرد بود، همزمان پیدایش بدن مجردن حادث می شود، یا همراه بدن ماده بود ولی از طبیعت برخاست و مجرد شد؟ هر کدام از این موانی اثر مخصوص به خود را دارد که قسمت مهم علم و نفس از اینجا شروع شد. ادله‌ای که گذشته ها برای تجرد نفس اقامه کردن، اون ادله و جرح و تعدیل هایی که به عمل آمده است همه را نقل میکنند. بعدتر خلال یا پایان این مسئله نظر نهایی خودشون رو بیان میکنند. ادله تجرد نفس به چند دسته تقسیم میشود. یک قسمت از راه علم حصولی است، یک قسمت از راه علم حضوری، یه قسمت از ادراکات استفاده می کنند که چون این صور علمی مجردن، مدرک این صور یعنی نفس باید مجرد باشد. یه قسمت از حضور ذات لذات و شهود ذات نسبت به اصل ذات یعنی علم حضوری استفاده می کنند. و تجرد هم درجاتی خواهد داشت چون صور علمی مراتبی دارد. بعضی حسی و خیالی است، بعضی وهمی و بعضی عقلی. آیا همه نفوس به تجرد عقلی میرسند یا اونها که قدرت ادراکات عقلی دارن مجرد عقلی هستند؟ و اگر همگان به تجرد عقلی نمیرسند، آیا اونها که به تجرد عقلی نرسیدن اصل تجرد را دارن منتها تجرد غیر عقلی یا نه؟ اینها مسائل مهمه علم النفس است. باب ششم درباره همین تجرد نفس ناطقه است که تجرد تام عقلی دارد. چون مسئله تجرد نفس حیوانی را قبلا گذروندن، اثبات تجرد قوه خیال و وهم را قبلا بیان کردن، چون صور علمیه در حد تخیل و توهم را مجرد دانستن. بحث تجرد نفس حیوانی را قبلا گذروندن، هم نفوس حیوانات مجردن در حد تجرد برزخی و هم انسان هایی که در این حدن مجردن و در نتیجه قوای حیوانی یعنی در حد تخیل و توهم که در انسان هست تجرد برزخی دارد. و در این قسمت که تجرد نفس ناطق را مطرح میکنند به این معنا نیست که کل انسان فهو موجود و مجرد و عقلی. دیگران که تجرد نفس ناطق را با این براهین اثبات کردند این چنین برداشت کردند که هر انسانی تجرد عقلی دارد و امتیاز انسان از حیوان به این است که اونها تجرد برزخی دارند و انسان تجرد عقلی. نظر مرحوم صدر متعله این است که دلیل به مقدار حد وسطش نتیجه را اثبات میکنه. مسئله تجرد عقلی نفوس به مقدار ادراکات عقلی اونهاست و ادراک عقلی مقدور هر انسانی نیست. بسیار از افرادن که فرد منتشر میفهمن و خیال منتشر دارن، نه کلی عقلی. اونگاه فرق بین فرد منتشر و خیال منتشر را با کلی عقلی بیان میکنن که ادراک کلی عقلی به صورت مجرده که منزه از هر گونه مقدار باشد مقدور همگان نیست. بنابراین بسیاری از نفوس در حد تجرد حیوانی اند بالفعل و تجرد انسانی اند بالقوه. این نظر خاص در بیان قوم نیست و قسمت مهم این ادله را که پیشینیان تنظیم کرده بودند در مباحث مشرقه امام رازی آمده و از اونجا به اسفار آمد. به مرحوم آخوند در چند جا مخصوصا در مفاتیح الغیب دارند مطلبی را که دیگران گفتند ما اگر موافق اون مطلب بودیم یا خواستیم سیر اون مطالب را تدوین کنیم عین اون الفاظ را نقل میکنیم. دایی نیست که الفاظ را عوض بکنیم با الفاظ دیگر بگیم. وقتی نسبت به اون نظرات خاص خود ما که رسید معنا و لفظش هر دو خود مال خود ما است. اینه که در این فصل اول ادله تجرد نفس ناطق رو ذکر میکنه. الباب السادس فی بیان تجرد نفس ناطقه الانسانیه تجرد تام من عقلی و کیفیت حدوث هم. چون افلاطونی ها برانن که این قدیم است، مشایی برانن که همزمان با نفس حادث می شود و خود صدر متعلهی بران است که قبلا مادی بود و با حرکت جوهری مجرد شد. و فیه فصولون، فصل اول، فصل یکم، فی ان النفس الناطقه لیست به جسم ولا مقدار ولا منطبعت فی مقدار. نه جسم است و نه مقدار جسمانی است و نه منطبع در مقدار است، نظیر کیفیات مادیه. و فیه حجج الاولا ان لها ان تدرکل کلیات و تباع الکلیه من حیث و عمومها و کلیتها. نفس میتواند کلیات و طبیعتهای کلی را من حیث العموم و الکلیه درک کند، نه کلی طبیعی را، کلی عقلی را، یعنی طبیعت به قید کلیت، نه اینکه انسان را بتواند درک کند یا شجر را بتواند درک کند. شجر را به قید الکلیه و به قید العموم درک می کند. بیانی را مرحوم بوعلی در اول نمط چهارم اشارات دارند برای اثبات تجرد روح، برای اثبات اینکه موجود منحصر در ماده نیست، در رد کسانی که میگویند کل موجود مادی. و عکس نقیض این قضیه آن خواهد بود که فما لا مادت له ولا وجود فلا وجود له، یا ما لیس به مادیین فلیس به موجود. اونگاه جریان ماورای طبیعی را موهوم میدانند و بحث در ماورای طبیعت را هم خرافی میپندارند. در اوائل همون نمط چهارم اشارات برای اثبات اینکه الموجود اما مجرد و اما مادی سخنان اونها که میگن کل موجود مادی را ابطال میکنن. یکی از اون راه های اینه که ما کلیات را درک میکنیم. اونجا بین امام رازی و محقق طوسی و قطب که محاکمه کرده بین شارحین و ماماتن اختلاف هست که آیا مرکز برهان کلی عقلی است، کلی طبیعی است. ما انسان را درک میکنیم، شجر را درک میکنیم، اگر منظور کلی طبیعی است، کلی طبیعی که در خارج موجود است، ما عین اون چه در خارج موجود است درک میکنیم. اگر منظور کلی عقلی است، شما اینکه گفتید ما کلیات درک میکنیم و در قضایا او را محمول قرار میدیم، شما محمول را به قید کلیت حمل میکنید. وقتی که میگویید هازا شجران، شجر به قید کلیت را حمل میکنید یا اصل و شجر را حمل میکنید؟ اونجا بین ماتن و شارحین و محاکم مسئله درگیر است. اگر استدلال در همین حد خلاصه بشود که ما کلیات طبیعی را به قید کلیت و العموم درک میکنیم، مسئله حمل در پیش نباشد، مشکلاتی را در پیش هم نخواهد داشت. ولی اگر مسئله حمل در پیش باشد که ما یک معنا را بر همگان حمل میکنیم و از محمول شدن اون معنا بخواهن استفاده کنند که این معنا کلی است و این کلی در خارج نیست و جا ندارد و مجرد است، پس موجود دو قسمه است، و جای اینکه این کلی اگر کلی طبیعی است عیناً در خارج موجود است، جای این سوال باقی است. ولی اگر مسئله حمل مطرح نشود، در حد همون تصور استدلال طرح بشود، شاید به اون مشکلات روبرو نشد. الاولا ان لها ان تدرک الکلیات و تباع الکلیه را، اما نه من حیث اصل طبیعت که بشود کلی طبیعی، بلکه من حیث و عمومها و کلیتها، یعنی کلی عقلی. رو ادراک میکنیم این صغرا والکلیو بما هو کلیون، نه اصل طبیعت. ای طبیعتون عامتون، این جا ندارد. لا یمکنو ان یحل جسما، در جایی حلول نمی کند. چرا؟ چون کلی یعنی مقید به زمان نیست، مقید به مکان نیست، در هیچ ماده نیست، با هیچ مقداری متقدر نیست به ماننده. اگر این در یه جای معین باشد، در جاهای دیگر نیست. اگر دارای مقدار معین باشد، با مقادیر دیگر متبق نخواهد بود به ماننده. ول کلیو بما هو کلیون، ای طبیعتون عامتون، لا یمکنو ان یحل جسما ولا ان ینتبع فی طرف منقسم او غیر منقسم من، نه در تمام جسم فرو می رود، نظیر اعراض سریانی است، نه در پایان مقدار مثل سطحش در اعراض تریانی، یا در پایان سطح که خط باشد، یا در پایان خط که نقطه باشد، حلول نمی کند. نه در خود جسم فرو می رود، مثل صورتی که در ماده فرو برود، صورت جسمیه که در جسم فرو برود، یا صورت نوعیه که در جسم فرو برود. ولا ان ینتبع فی طرف، حالا یا طرف جسم است می شود سطح، یا طرف سطح هست می شود خط، که در هر دو حال این طرف منقسم است، یا در طرف خط است که می شود نقطه، می شود غیر منقسم. ولا ان ینتبع فی طرف منقسم که سطح و الخط، او غیر منقسم من که نقطه. اما انه لا يمكن ان يوجد في طرف غير منقسم من، ممکن نیست که در طرف غیر منقسم یعنی در نقطه حلول بکنه، برای اینکه فل ان النقطه يمتنع ان يكون محلا لصوره عقليه، نقطه که طرف غیر منقسم خط است، این محل صورت عقلی نمیتواند باشه. چرا؟ زیرا این نقطه یا امتیاز وجودی دارد یا ندارد. فلأنها لا تخلو اما ان یکون لها تمیز عن الشیء الذی هی نهایته او لا یکون. این نقطه که طرف است یا از زی طرف متمیز است یا متمیز نیست. اما ان یکون لها تمیز عن الشیء الذی هی نهایته اولا یکون. فعل لم یکون، اگر این نقطه تمیزی از طرفش نداشته باشد، از زی طرف نداشته باشد، امتنع حصول صورت المعقولت فیها دون المحل الذی هی طرفه، اگر این صورت بخواهد در نقطه حلول کند و نقطه که طرف است از زی طرف متمیز نباشد، ممکن نیست که این صورت معقوله در نقطه حلول کند و در اون محل حلول نکند. چرا؟ چون این تفکیک در حلول فرع بر تمیز وجودی است. اگر نقطه از خود اون خط متمیز باشد، می توان پذیرفت که صورت معقوله در نقطه حلول می کند دون الخط. ولی اگر نقطه تمیز وجودی از خط نداشت، ممکن نیست این صورت در نقطه حلول بکند و در خط حلول نکند. مثلا فعل لم یکن برای نقطه تمیزی از اون شی که این نقطه نهایت اوست، امتنع حصول صورت المعقولت فی النقطه دون المحل لذیهه طرفه، که در خود نقطه حلول بکند در اون محل حلول نکند.
نقطه اصلا اصلی نداره.
نقطه چون یه امر وجودی نیست، پایان خط است، نفات خط است، عده ملکه است.
به هر حال وقت ما میگیم خط و میگیم نقطه، دو چیز رو لحاظ میکنیم.
یعنی خط تموم شد، داخل در مقوله این نیست، یه مفهوم است، نه ماهیت. و مفهومش هم نظیر مفهوم جهل و فقر و نقص و اینها، مفهوم عدم ملکه است. نقطه است یعنی نفاد الخط است، یعنی خط تموم شد. فصل مفهومی چرا؟ بل کما ان النقطه طرف ذاتی له فکذلک انما یجوز ان یحل فیها طرف و شیء حال فی ذلک المقدار. اگر خطی داشتیم که موجود بالاصاله بود و پایان اون خط به نام نقطه است، چیزی که در این خط و در این محل حلول می کند، پایان این حال به پایان اون محل منطبق می شود. خود اون حلول کننده با اصل محل منطبق است. ممکن نیست چیزی مستقلن در نقطه حلول بکند دون اصل المحل. بل کما ان نقطه خودش طرف ذاتیون برای اون محل، فکذلک انما یجوز ان یحل فی النقطه طرف شیء حال فی ذلک المقدار. اگر چیزی در اون محل حلول کرد، پایان او به پایان محل عن نقطه منطبق است. یعنی این دوتا نفادها به هم منطبقن، این دوتا انقطاعها به هم منطبقن. و یکونو کما ان الحال یتقدرو بذالک المقدار بالعرض فکذالک تناهیه به طرفهی فکذلک تناهیه به طرفه به تناه المحل بها بالعرض. اگر یک امری در این محل حلول کرد، خود اون حال به وسیله اون محل مقدار میپذیرد، اون مقدار مال محل است به ذات، مال حال است بالعرض. اگر گفتیم یک متر پارچه، به تبع این میگویم یک متر سفیدی. سفیدی قابل مساحت به یک متر و کمتر و بیشتر نیست، چون کیفیت است و کمیت پذیر نیست. ولی بلعرز به عرز محل مقدار میپذیر. همونطوری که خود حال عرزن و بلعرز مقدار میپذیرد، مقدار بلعصال مال محل است، بلعرز مال حال، همونطور هم این محل تمام میشود به نقطه میرسد، این حال هم تمام میشود به نقطه میرسد. تناهی حال به سبب تناهی محل است، چه اینکه تقدر حال به سبب تقدر محل است. بل کما ان نقطه طرف ذاتی للمحل فکذلک انما یجوز ان یحل فی النقطه طرف و شیء که اون شیء حال است فی ذلک المقدار. و یکون کما ان الحال یتقدر به ذلک المقدار بالعرض، چون این مقدار بالاصال مال محل است و بالعرض مال حال، فکذلک تناهی اون حال به طرف خودش به تناهی محل است به نقطه بالعرض، که این بالعرض سله تناهی اول است نه تناهی دوم. فکذلک تناهی این حال به طرفهی بالعرض است به سبب تناهی محل به اون نقطه. اگر گفتیم ساعت تا اینجا تمام شد، حق گفتیم. و اگر گفتیم سفیدی تا اینجا تمام شد، بلعرز گفتیم. چه این که اگر گفتیم این سطح یک متر است، بلعصال حق گفتیم. و اگر گفتیم یک متر سفیدی، بلعرز گفتیم، چون سفیدی قابل یک متر و کمتر و بیشتر نیست. در تناهی هم این چه دیگه به اون نقطه. و این کان لنقطته تمیزون ان ذلک المقدار فی الوجود، اگر نقطه از محل تمیز نداشته باشد که نمیتواند محل مستقل برای یک حال باشد، و اگر برای نقطه تمیزی باشد ان ذلک المقدار در وجود، فهو محال و لا نقطه نخواهد بود، چون نقطه یعنی نفاد الخط و انقطاع الخط. و لا لکانت نقطتو منقسمتن کما بین فی موضعه، و می شود خط دیگر نقطه نخواهد بود. استدلال بر تجرد نفس از راه ادراکات، مخصوصا درک صور کلی، مبنی بر آن است که در بحث علم ثابت شد علم مجرد است و صور کلیه مجرد است. و این استدلال هم مال قوم است، چون اونها مسئله ادراکات جزئی را مجرد نمی دانستند، لذا استدلال اونها رو صور عقلی است. و اون چرا هم که مرحوم بوعلی در اول نمط چهارم اشارات و تنبیهات مطرح می کنند، ادراک صور کلی است، چون صور جزئی را اینها مادی می دونستند یا لااقل در تجردشون شک داشتند. و اطور زها هنا به ان عدم تمیز به ان عدم تمیز فی نقطه عن المحل به این کان مسلمن، لکن لا نسلم انه لا یحل فیها الا نهایت ما یحل فی ذلک المقدار فان ما ذکرتم منقوض بالالوان والازواء الحاصله فی السطوح دون الاعماق و کذا حال المماست و المراقات. می فرماین کبرای کلیتون این بود، گفتید که اگر نقطه متمیز نباشد حکم جدایی ندارد. ما میپذیریم که نقطه پایان خط است، متمیز نیست، چون اگه متمیز میبود پایان خط نبود، نقطه نبود، میشد خط. میپذیریم که نقطه پایان خط است و فصل جدایی ندارد. اما اینکه گفتید پایان حکم مستقل نمیتواند داشته باشد، نمیتواند محل مستقل برای یک شیئی باشد، هر چه که در این طرف حلول کرد باید در اصل هم حلول بکند، این کبرای کلی مخدوش. چرا؟ برای اینکه ممکن است یک امری در اون محل حلول نکند، در خصوص طرف حلول بکند. مگر نان است که جسم تعلیمی پایانش سطح هست؟ و مگر نان است که سطح پایانش خط است؟ ممکن است چیزی در این پایان به نام خط حلول بکند، در سطح حلول نکند. ممکن است چیزی در سطح حلول بکند و در عمق حلول نکند. پس اون کبرای کلیتون تام نیست. این که گفتید هر چه در طرف حلول کرده باید اصلش در اون محل حلول بکند تا طرف اون حال در طرف محل حلول بکند، این صحیح نیست. زیرا رنگ ها و نور ها در جسم حلول نمی کنند و در سطح حلول می کنند که سطح طرف الجسم است. و اینکه شما گفتید چیزی در طرف حلول می کند که اصلش در محل حلول بکند، اصلش در محل حلول بکند، طرف حال با طرف محل منطبق بشود، خود حال با خود محل منطبق بشود، این چنین نیست. رنگ و نور و دیگر کیفیت ها اینها در سطح حلول می کنند بدون اینکه در محلشون حلول کرده باشند. و اطور زهاهونا به ان عدم تمیز فی نقطه عن المحل و این کان مسلمن، ما اون شق اول را می پذیریم که نقطه از محل متمیز نیست، لکن این کبرا را به کلیته قبول نداریم. لکن لا نسلمو انه لا یحل فی النقطه الا نهایت ما یحل فی ذلک المقدار، مگر اینکه چیزی در خود مقدار حلول بکند و پایان او در پایان اون مقدار که نقطه است حلول بکند، این کبرا مقبول نیست. فانما ذکرت منقوض بالالوان والازوای که حاصل در سطوحن دون الاعماق، و سطح طرف عمق است. این جسم را که دارای سه بعد است اگر از بالا نگاه کردی میگوییم طول و عرض و عمق، اگر از پایین نگاه کردیم طول و عرض و ارتفاع. علی حال این بعد به نام عمق وقتی تمام شد به سطح میرسیم، پس سطح طرف عمق است. این طرف حکم مستقل دارد بدون اینکه زی طرف از اون حکم سهمی برده باشه. فئن ما ذکرتو منقوض بالالوان والازواء الحاصله فی السطوح دون الاعماق، و کذا حال المماسه والملاقات، وقتی دو تا سطح با هم برخورد میکنن در یک خط نقطه مشترکشون است که ملاقات میکنن، و این تلاقی و تماس مال دو تا سطح در یک خط است، در حالی که خود سطح ها از تماس و تلاقی سهمی ندارن. و در باره دو تا خط هم این چنین است. پس می شود طرف حکم مستقل داشته باشد بدون اینکه زی طرف در اون حکم سهم باشد. این اعتراض. جواب اینه که شما در این قیاس حد وسعتون تکرار نشده. سطح از اون نظر که طرف جسم است که روشن نیست و رنگ ندارد، چون سطح دو حیثیت در او هست. سطح یه حیثیت امر عدمی است که سطح طرف الحجم است، یعنی این عمق وقتی تمام شد، این سه بعدی تمام شد، نفاد این سه بعدی می شود سطح. انقطاع حجمه وسط. این عدم ملکه است، از این جهت مقدار ندارد و از این جهت هم نه روشن است نه رنگ دارد. و اما اون گسترشی که دارد کم میست قابل انقسام در طول و عرض، از اون جهت امر وجودی است، از اون جهت رنگ و نور دارد و از اون جهت پایان جسم نیست، از اون جهت خودش کم مستقل است. اینه که اگر در نقطه شما این دو حیثیت را می داشتید که از یک جهت وجودی بود از یک جهت عدمی، قابل نقض بود. و اما نقطه جز نفاد الخط و انقطاع الخط چیز دیگر نیست. اما خط دو حیثیت در او هست، سطح دو حیثیت در او هست. خط یه حیثیت عدمی در او هست، اون نفاد الخط است. خط نفاد و سطح هست، از اون جهت حکمی ندارد. یه حیثیت وجودی در او هست که کمون متصلون قابلون فی جهت واحد، قابل انقسام فی جهت واحد. از اون جهت که کم متصل است قسمت پذیر، حکم مستقل داره.
از جهت باست
نه، از این جهت خودش نوعیست در برابر جسم. سطح نوعیست و خط نوعیست و جسم تعلیمی نوعیست. کم متصل یا در سه بود قابل قسمت است می شود حجم، یا در دو بود می شود صد، یا در یک بود می شود خط. این تموم شد. سه تا نوع ان در تحت کم متصل مندرجن، متصل قاروزا. و اما اون نسبت های طولی که می سنجیم، می بینیم اون شیئی که سه بود دارد اگر ابعاد غیر متناهی باشد، ممکن است ما جسم داشته باشیم و اصلا سطح نداشته باشیم و خط هم نداشته. چون جسم نامحدود که سطح ندارد، شکل ندارد، ولی شکل نداشت سطح هم ندارد. ولی اگر جسم متناهی شد شکل دارد، حالا یا یک سطح دارد می شود کره، یا چند سطح دارد. اگر تموم شد، اون تموم شدنشون میگن سطح، از این حیث که سطح پایان حجم است. اون تمامیش نه روشنی می پذیرد، نه رنگ می پذیرد، نه حکم می پذیرد، چون نفاد الحجم است. اما خودش که نوعی از انواع سگانه کم متصل قاروزات است، یه امر وجودی است و حکم مستقل میپذیره. سطحی که
دور میپذیره
این سطح دو بعدی دیگه. حلول نمی کند، یه عرضی است روی این. حال به این معنای حلول فرو رفتن نیست. این خود اون عرض مثل که نور میتابد روی این سطح، چون یک عرضی است به عرض دیگر تکیه کرده است. ول جوابو ان سطح له اعتباران، یک اعتبار و انه نهایت للجسم، از این جهت هیچ حکمی ندارد. دو و اعتبار و انه مقدار منقسم فی جهتین، که این نوعی از انواع سگانه کم متصل است. فقبوله الالوانه والازواء و غیرهما من جهت ان صدها عبارتون عن امتداد الجسم، که دارای دو امتداد است، یعنی طول و عرض. یعنی از اون جهت که نوعی از انواع سگانه کم متصل است، لا من جهت ان صدها نهایت للجسم، که اون جهت عدمیش باشه. از اون جهت که صد فقدان الجسم است، هیچ حکمی نداره. این یک اعتراض. و ایزن لابد فی قابلیت شی، در تحلیل اصل استدلال، که اگر این صورت عقلیه در نقطه حلول بکند، لابد فی قابلیت شی ان یکون للقابل استعداد خاص او مزاج مخصوص حتی یقبل کیفیتا او صفه، چون هر حادثی باید در جای یافت بشود. این چنین نیست که یک پدیده لافی محل، لافی زمان، لافی مکان یافت بشه. این پدیده به جای ارتباط داره. برای اینکه نظام نظام علی و معلولی است، اون جا با این پدیده باید ربط خاص داشته باشه. این حادث و این پدیده این چنین نیست که نسبتش به جمعی ازمنه و امکنه علی سوا باشد. این در یه زمان مخصوص در یه ماده خاص پیدا می شود. پس اون ماده باید حامل استعداد باشد. اگر استعداد یا در ترکیبات مزاجی مزاج خاص بود، این پدیده رو او عارض می شود و اگر نبود عارض نمی شود. این یه اصل کلیست برای اینکه هر قابل بخواهد مقبول را بپذیرد، به این اصل کلی طبق این اصل کلی باید اون حکم داشته باشد. لابد فی قابلیت شی ان یکون للقابل استعداد خاص، اگر اون امر اولی است یا اگر امر ترکیبی است مزاج مخصوص باید داشته باشد. او مزاجون حتی یقبل کیفیتا او صفت. این یه معنای جامع در اصل قبول. و لیس للنهایت بما نهایتون اختلاف قوت او حالت استعدادیه فی القابلیه. نقطه تطرف الخط است، یعنی نفاد الخط. این حالات گوناگون ندارد، استعدادهای مختلف ندارد تا صور گوناگون بپذیرد و کیفیت‌های علمی مختلف قبول کند. و لیسل نهایت بما نهایتون اختلاف قوت او حالت استعدادیه در قابلیت. بنابراین یا اصلا قبول نمی کند یا همیشه قبول می کند و همه را بپذیرد. فلوکان لنقطه مثلا امکان و ان یقبل صورتا عقلیتا، چون حالات مختلف ندارد، لکانت دائمت القبول لها، چون استعداد از این طرف تام است و فیاض همش دائم الفیض است و هبهش دائمی است، حالت منتظری ندارد. چون نفاد خط یا طرف خط اختلاف حالاتی ندارد که در یه حال مستعد باشد در حال دیگر مستعد نباشد. فلوکان لنقطت مثلا امکان و ان یقبل صورتا عقلیتا لکانت دائمت القبول لان صورت. چرا؟ لعدم تجدد حالت فی النقطت فرزن. فکان المقبول حاصلا فی النقطه ابدا. چرا؟ زیرا اگر علت قابلی تام الاستعداد بود و علت فاعلی هم تام الافاضه، حتما فیض محقق می شود. از المبدع دائم الفیض فلا یتراخا فیضه الا لعدم سلوح القابل. و فرضم در آن است که قابل حالات گوناگون ندارد. و المفروضو ان السلوح و الاستعداد حاصل لان نقطه که قابل است. من حیث و ذاتها، چون حالات مختلف در او فرض ندارد. فلزم من ذالکه ان یکون جمیع الاجسامی که ذوات و نقطه اند، چون نقطه است که قابل صور عقلی است، عاقلتن. و وجب ان یکون العاقل عند موته عاقلا. چرا؟ چون اون طرف خط که به نام نقطه است موجود است. لوجود قابل العاقلیه فیه که اون نقطه باشد. فالتالی باطل فالمقدم مثله. هازا تمام الکلام فی ما یرجع الی حلول صورت العقلیه در نقطه. و اما انه یمتنع ان تحل صورت المعقوله من الجسم شیئا منقسما. این برای چی؟ چرا ممکن نیست یک صورت علمی در محل منقسم، حالا یا جسم یا سطح یا خط، حلول بکند؟ چرا صورت علمی در یک گوشه مغز حلول نمی کند؟ آیا ممکن است علم در یک گوشه مغز حلول بکند یا نه؟ اگر انسان و نفس انسان به قوای ادراکی انسان مادی می بود، یعنی یک گوشه مغز، یک سلول مادی، آیا این که می فهمد یک سلول مادی است می فهمد؟ سطحش می فهمد؟ عمقش می فهمد؟ خطش می فهمد؟ این امر مادی کجاش این صورت علمی را درک می کند؟ اگر ثابت شد که صورت علمی محال است در خط، در سطح، در حجم جا بگیرد، معلوم می شود مدرک این صورت علمی یعنی نفس مجرد است. و و اما انه یمتنع ان تحل صورت المعقوله من الجسم شیئا منقسما، برای این است که فوبند کل مقدارن منقسم ابدا، چون هرچی که مقدار است به دارای مقدار قسمت پذیر است، ممکن نیست یک شیء مقدار باشد و قسمت ناپذیر. این خصوصیت اولیه مقدار است. کل مقدار منقسم ابدا یک اصل، والحال فی المنقسم منقسم، اینم اصل دوم، چیزی که در محل منقسم حلول کرد تبع اون محل تقسیم می شود، پس لازمش آن است فیلزم ان یکون صورت العقلیه منقسمتن، و چون محل مقداری در اثر بطلان جزء الاجزاء انقسامش به جایی نمی رسد، پس این صورت عقلیه هم باید قابل انقسامات لا اله نهایه باشد. فیلزم ان یکون صورت العقلیه منقسمتن ابدا که لا یقفو الى حد که ینتهل قسمتو الی، و ذالکه محالون. الحمدلله.